تربیم خدای مالش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان استم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز سه شنبه 11 ماه مارچ را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. روزا اوتامبایوا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان روز دوشنبه 10 مارچ گفت که اگر حکومت طالبان خواهان ادغام مجدد افغانستان با جامعه بین المللی هستند، باید اقدام عملی را روی دست گیرند. در غیر آن، به گفته خانم اوتامبایوا، انزوای بیشتر افغانستان سبب خواهد شد و وضعیت اقتصادی و بشری در این کشور بدتر شود. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
اوتنبایوفا که در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد گفت که چالش‌ها باقی مانده است و این مسئولیت مقامات حکومت طالبان است تا نشان دهند که آیا میخواهند افغانستان در نظام بین‌المللی مدغم شود یا نه. او افزود که اگر طالبان خواهان مدغم شدن افغانستان به جامعه بین‌المللی هستند، آیا آنها میخواهند که اقدام ضروری را روی دست بگیرند یا نه. اوتنبایوفا خطاب به اعضای شورای امنیت ملل متحد همچنین گفت که مقامات حکومت طالبان تا حالا به تعهدات بین‌المللی خود به صورت گزینشی برخورد کردند. به گفته این مقام ارشد ملل متحد، طالبان در لفافه ادعای دخالت در مسائل مرتبط به حاکمیت و تخطی از سنت‌های حاکم در آن کشور، خواسته های جامعه بین‌المللی را رد کردند.
On human rights, there has been no easing of the significant restrictions on women.
در بخش حقوق بشر با وجود درخواست‌های جهانی و درخواست‌های بسیاری از افغان‌ها، محدودیت‌های قابل توجه برای زنان کاهش نیافته است. این شامل تلاش ستودانی سازمان همکاری اسلامی است که اخیراً هیئتی را برای ترویج اعلامیه جده در مورد حقوق زنان در اسلام به کابل فرستاده است و اجلاس ماه جنوری در اسلام آباد در مورد آموزش دختران در جامعه مسلمان به میزبانی اتحادیه جهانی مسلمان و دولت پاکستان برگزار شد.
اوتنبایوفا افزود که عمل نکردن طالبان به تعهدات بین‌المللی نه تنها احتمال پیشرفت مسیر سیاسی این کشور را متاثر می کند، بلکه به گفته وی مهمتر از آن به صورت کل بر رفاه مردم افغانستان تأثیر می گذارد.
اوتنبایوفا در جریان سخنرانیش در شورای امنیت تأیید کرد که در 3.5 سال گذشته افغانستان شاهد جنگ و درگیری نبوده و آزادی سفر دست کم برای مردان وجود داشته است، اما تأکید کرد که مردم از دخالت طالبان در زندگی شخصیشان نگران هستند. جزئیات بیشتر سخنان روزا اوتنبایوفا را در لابلای نشرات رادیو، تلویزیون و وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا شنیده و خوانده می‌توانید. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه 10 مارچ گفت که حکومت ایالات متحده 83% برنامه‌های اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی را فسخ کرد. روبیو در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نگاشته است که 5200 قراردادی که تا حال فسخ شده است، 10 میلیارد دلار را به نحو مصرف کرده که به سود منافع ملی ایالات متحده نبوده و در برخی موارد حتی به آن آسیب نیز رسانده است. روبیو گفته است که در مشورت با کنگرس، برنامه‌های باقی مانده حدود 1000 برنامه که قرار است حفظ شود، پس از این تحت اداره وزارت خارجه به گونه بیشتر مؤثر تطبیق خواهد شد. اما گروه‌های بشری استدلال می‌کنند که اکثر معاونت‌های خارجی از منافع ایالات متحده با ترویج ثبات و صحت حمایت می‌کند. این گروه‌ها هشدار دادند که قطع این معاونت‌ها زندگی مردم آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دوشنبه 10 مارچ برای مذاکرات با اوکراینی ها به هدف پایان دادن به جنگ روسیه اوکراین به شهر جده عربستان سعودی رسید. روبیو در جریان سفرش به جده به خبرنگاران گفت که انتظار میبرد امروز سه‌شنبه با مقامات اوکراینی گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا افزود که هیچ گونه شرایط را در مورد آنچه که آنها باید انجام دهند یا نیاز دارند انجام دهند تعیین نخواهد کرد. تامی بروز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که قرار است روبیو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ملاقات کرده و در مورد راه‌های پیشبرد منافع مشترک در منطقه و تقویت روابط میان دو کشور بحث کند. وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به واکنش منفی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر تمایز میان اظهارات علنی و تمایلات پشت پرده جمهوری اسلامی در امور حساس تاکید کرد. مارکو روبیو در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد این که حکومت ایران تحت فشار با دولت ترامپ مذاکره نمی کند گفت که فقط آنچه را که آیت الله علنا گفته است از تهران دریافت کردند. مارکو روبیو با اشاره به حساسیت موضوع مذاکره با آمریکا و سوابق واکنش‌های حکومت ایران در موارد مشابه روز دوشنبه 10 مارچ گفت که واضح است آنچه افراد در امور اینچنینی به طور علنی بیان می‌کنند به گفته وی با آمادگی احتمالی آنها برای عمل در خفا تفاوت دارد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر موضع سری دونالد ترامپ درباره ممنوعیت دستیابی حکومت ایران به سلاح سی تاکید کرد و گفت که دیده شود از این فرصت استفاده خواهند کرد یا نه. مقام های ارشد نظامی بیش از 30 کشور جهان در نشست پاریس به هدف ایجاد نیروی امنیت بین المللی برای اوکراین شرکت می کنند. یک مقام نظامی در فرانسه روز دوشنبه گفت که شرکت کنندگان این نشست که امروز سه شنبه برگزار می شود شامل مقام های نظامی کشورهای آسیایی و اقیانوسیه به شمول ژاپن، نیوزیلند، استرالیا و کره جنوبی نیز خواهد بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
طرح ایجاد چنین نیرو به هدف بازداشتن روسیه از انجام یک تهاجم دیگر بر اوکراین پس از استقرار آتش بس در آن کشور می باشد. ترکیب گسترده شرکت کنندگان نشست پاریس نشان می دهد که فرانسه و بریتانیا به عنوان طرح ایجاد نیروی امنیت بین المللی برای اوکراین تا چه حد در این زمینه تلاش به خرج دادند. یک مقام فرانسوی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این ائتلاف مرکب از کشورهای قادر و مایل به حفاظت از اوکراین مانع هرگونه تهاجم گسترده روسیه بر اوکراین خواهد شد. طرح کلی فرانسه بریتانیا برای دفاع از اوکراین قرار است در بخش نخست نشست روز سه شنبه با مقامهای نظامی بیش از 30 کشور جهان در میان گذاشته شود.
حکومت موقت سوریه روز دوشنبه 10 مارچ پایان یک عملیات نظامی علیه به گفته این حکومت شورشیان وفادار به بشار الاسد رئیس جمهوری پیشین سوریه را اعلام کرد. عملیاتی که بدترین درگیری از زمان پایان جنگ داخلی 13 ساله سوریه پنداشته می شود. اعلامیه وزارت دفاع سوریه پس از آن منتشر می شود که روز پنج شنبه حمله غافلگیرانه افراد مسلح از جامعه علوی به یک گزمه پلیس در نزدیکی شهر بندری لاذقیه به درگیری‌های گسترده در سراسر منطقه ساحلی سوریه منجر شد. حکومت موقت سوریه اعلام کرد که کنترل ساحل را پس از چندین روز جنگ در دست گرفته است و باشنده های محلی دوباره به مناطقشان در حال برگشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه ناظر جنگ مستقر در بریتانیا گفت که 1130 نفر از جمله 830 غیر نظامی در درگیری ها کشته شدند. اسوشیتد پرس به طور مستقل نتوانسته این شمار تلفات را تایید کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دوشنبه 10 مارچ خواهان آرامش در سوریه کشور همسایه ترکیه شد و گفت که درگیری‌های اخیر در شهرهای ساحلی تلاش‌های صلح را با چالش مواجه ساخته و باری دیگر سوریه را به انقسام تهدید می‌کند. اردوغان گفت که ترکیه خواهان صلح و ثبات برای همه است و بدون این که از کسی یا گروه مشخص نام برده باشد گفت که گروه‌های قدرتمند که از بی‌ثباتی در جغرافیای اسلامی سود می‌برند بیکار نمی‌نشینند. درگیری‌های چند روز اخیر در شهرهای ساحلی سوریه بر علاوه بیش از 1000 کشته به گفته مسئولین اداره پناهندگان سازمان ملل متحد حدود 6078 نفر از مناطق ساحلی این کشور را عمدتاً از طریق گذرگاه‌های غیر رسمی به لبنان فراری داده است. و اسرائیل به هدف اعمال فشار بر گروه حماس برای رهایی گروگانان دستور قطع جریان برق غزه را در حال صادر کرده که این کشور برای آغاز دور جدید مذاکرات برای آتش بس با تندروان فلسطینی اظهار آمادگی کرده است. ایلی کوهن وزیر انرژی اسرائیل در یک بیانیه ویدیویی گفت که دستور توقف فوری جریان برق به نوار غزه را امضا کرده است. او افزود که برای برگشت دادن گروگانان و حصول اطمینان از اینکه حماس یک روز پس از پایان جنگ دیگر در غزه حضور نداشته باشد، از هر وسیله‌ای که در دست دارند استفاده خواهند کرد. گروه حماس قطع جریان برق و توقف جریان کمک‌های بشری به غزه را باجگیری خوانده است. مرحله نخست توافق آتش بس به تاریخ اول مارچ پایان یافت و هر دو جانب تاکنون با وجود خشونت‌های پراکنده به شمول حملات هوایی از برگشت به جنگ پرهیز کردند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت.
در حالی که زنان و دختران در افغانستان برای تقریباً چهارمین سال متوالی از کار و تحصیل محروم هستند، در کشورهای دیگر جهان دختران مهاجر از افغانستان به فرصت‌های خوب تحصیلی و کاری دست یافتند. نکهت سلطانی با تازگی به آمریکا مهاجرت کرده و توانسته در میان 10 دانش آموز برتر در مکتبش قرار بگیرد. او پیشنهاد دریافت بورسی تحصیلی از سوی معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا را دریافت کرده است.
نکهت سلطانی دانش آموز دختر افغان در سال 2017 به آمریکا مهاجرت کرده است. نکهت حالا عضو 10 دانش آموز برتر مکتبش در کالیفرنیا است و پیشنهاد بورسیه‌های تحصیلی از سوی معتبرترین دانشگاه‌های آمریکایی را از جمله یو اس دیویس در کالیفرنیا دریافت کرده است. نکهت میگوید که مصمم است در دانشگاه یو اس دیویس در رشته طب تحصیل کند.
زیادتر تقدیم نامایم از طریق مکتب که است، به خاطر جی پی ایم است که جی پی ایم 4.3 از 4 است که بلندترین جی پی ایم میتونه یک شاگرد داشته باشه در اینجا.
اگر نکهت در افغانستان می بود، ممکن او نیز مانند سایر دختران اجازه تحصیل را نمی داشت. اما با تمام این دستاوردها، نکهت نگران سرنوشت هم نسلانش در افغانستان است.
من بسیار متاثر هستم که دخترها در افغانستان درس خوانده نمی تانند. حالا اگر برشان زمین مساعد شود و فرصت داشته باشند که درس بخوانند، تعلیم کنند، بسیار به نظر من کارهای خوب میتونن بکنن و بدرخشن. من خودم یکی از امو دخترها بودم که در افغانستان درس مشروع کردم، در موجه تا صنف 4-5 خواندم.
در افغانستان مکتبا باز شود، چون دخترهای افغان بسیار با استعداد هستن و میتونن که دستاوردهای خوب در زندگی خود داشته باشن.
پیش از حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی، 8 مارس مساله به گونه باشکو در افغانستان بزرگ داشت می شد و حکومت‌های سابق تأمین حقوق زنان را از دستاوردهای بزرگشان می خوانند. حالا اما طالبان با وضع محدودیت‌های شدید بر دختران و زنان افغانستان ادامه داده و تا کنون هیچ نرمش در این زمینه نشان ندادند. با این حال، طالبان همواره تأکید کردند که زنان در این کشور در چارچوب اصول اسلامی از تمام حقوق خود برخوردارند.
میلان ورور، رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت، میگوید اتفاقات بزرگ در قسمت‌های دیگر جهان توجه به وضعیت افغانستان به خصوص زنان افغان را به حد اقل رسانده است. خانم ورور گفت با سرکوبی که در افغانستان جریان دارد، باید از هر ابزاری که در اختیار داریم برای تغییر رفتار طالبان در برابر زنان از آن استفاده کنیم. خانم ورور در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد اعلامیه یونسکو در قبال زنان افغان به خاطر روز جهانی زن پرسید که تا چی حد می تواند صدای زنان افغان را به گوش جهان برساند.
خانم ورور، یونسکو روز جهانی زن یا 8 مارچ به دادخواهی زنان افغان اختصاص داده. این تصمیم چی تأثیر به زندگی زنان افغان میتونه داشته باشه؟
وضعیت فعلی برای زنان افغان یک زمان ناگوار و دشوار است. آنها زنانی هستند که بیشتر مجازات شدند و به دلیل سرکوب سیستماتیک حقوق اولیه‌شان در جهان رنج میکشند. میدانید اگر غور کنید، تا کنون حدود 100 فرمان از جانب طالبان برای اصلاح زندگی زنان و دختران افغان صادر شده است. آنها یعنی طالبان در قبال این محدودیت ها با شدت رفتار میکنند و بر زنان آن را تعمیل کردند. میدانید چند قبل محدودیت های تازه وضع شد که زنان قابله را از آموزش ممنوع ساختند، در حالی که قابله ها نقش مهم و حیاتی در صحت زنان بازی میکنند و در واقع صحت اجتماع را تامین میکنند. به همین دلیل ما شاهد مرگ میر مادران در زمان ولادت هستیم که رقم آن بالا رفته است. فکر می کنم این قواعد بالای تمامی عرصه های زندگی زنان در خارج خانه تأثیر گذاشته است. تنها این وضعیت وجه نیست، بلکه تلاش بران میکنن تا زنان را از زندگی آمه و هر جایی که باشد عصف کنن. فکر میکنم این اعلامیه فرصتی است که توجه عامه مردم جهان را به وضعیت زنان افغان معطوف کرد. با تاسف که جهان در وضعیتی است که شاهد اتفاقات زیادی است و به اتفاقاتی که در افغانستان صورت میگیرد توجه اندک داده میشود. امیدوارم که اعلامیه یونسکو در قبال زنان افغان بیشتر برای بالا بردن صدای زنان و دختران افغان استفاده شود که اکثر آنها در شرایط فعلی در افغانستان نمیتوانند صدای خود را بلند کنند.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نگرانی نموده است که جامعه جهانی در قبال رسیدگی به وضعیت زنان افغان ناکام شدند. به نظر شما برای محافظت از زنان افغان چه اقدامات بیشتری باید صورت بگیره؟
خب به نظرم هر نوع اقدام برای محافظت از زنان مهم است. شما در مورد گزارش ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان یاد کردین. در هسته این گزارش معضله امر به معروف و نهی عن المنکر مطرح شده است. میکانیزمی که اکثریت محدودیت هایی را که اینجا روی آن بحث کردیم تطبیق میکند. میدونید بنت اجازه سفر به افغانستان را از جانب طالبان ندارد که شرم‌آور است. فکر میکنم کارو بسیار اهمیت دارد. ما توجه زیادتر به اتفاقات افغانستان باید معطوف کنیم و بسیار مهم است که آنها یعنی طالبان به خاطر رفتار خشنشان با زنان مسئول قرار گیرند. در این راستا اقدامات صورت گرفته است. میدانید که محکمه بین المللی جرایم اخیراً درخواست بازداشت دو رهبر طالبان را نموده است و در این راستا تا حد پیشرفت رونما شده و اکنون به محکمه عدالت رجوع شده است. شمار از قضایای خشونت علیه زنان از جانب 4 کشور در شده است که اساساً تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغان است. البته که این یک تلاشی است که جریان دارد و فکر میکنم بسیار مهم است که کمیته ششم ملل متحد روی اپارتاید جنسیتی یا تبعیض علیه زنان غور کند و باید تلاش گردد تا تبعیض علیه زنان به عنوان جرم علیه بشریت قلمداد شود و این مسئله برمیگردد به تبعیض به اساس جنسیت. بخش از کنوانسیونی است که قبلا آن را در قبال آفریقای جنوبی تایید نموده بود. فکر میکنم مهم است که در بخش آپارتاید جنسیتی تمرکز کنند.
شما از زنان فعال افغان از جمهور ترامپ خواستند تا با آوردن فشار بر طالبا باعث تغییر رفتار طالبا در قبال زنان شوند و اونا به حقوق زنان احترام بگذارند. به نظر شما ایالات متحده از چه راه یا طریقی میتونه که وضعیت زنان افغان را بهتر بسازد؟
خب فکر میکنم آنچه که میخوام بگویم این است که ما تا حد قدرت داریم، اگر بخوایم آن را استفاده کرده میتوانیم و فکر میکنم این مسئله به خواست سیاسی و خواست واقعی مربوط است تا همچون بحث ها با طالبان را مطرح سازند. ارتباطات در حال شکل گیری است، اما باید بیاد داشته باشیم که نشست سوم دوحه با وجود تلاش ها نتونست نقش زنان را تضمین کند و آنها را از بحث ها جدا ساختند و روی دلایلی که داشتند به معضله زنان افغان رسیدگی نشد. این نشست بیشتر در مورد اقتصاد و تجارت با طالبان بود. با آن هم تجارت و اقتصاد مربوط مسائل زنان نیز می شود. توانایی اقتصادی و آینده توانمندسازی زنان و خانواده های آنها مطلقاً اهمیت دارد تا آنها بقا کنند. ما باید نحو تداوم این نوع ارتباطات را تقبیح کنیم. ما نمی توانیم با سرکوبی که در افغانستان جریان دارد روابط را عادی سازی کنیم. ما باید تا حد متاتانه در برابر وضعیت فعلی رفتار کنیم و باید خواسته های ما به گوش کسانی برسد که مرتکب تخطی های شدید حقوق بشری در افغانستان شدند و وضعیت فعلی را بدتر ساختند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
آدم بولر فرستاده ایالات متحده در امور گروگانان دیدارهای اخیر خود با نمایندگان حماس را که از سوی ایالات متحده به عنوان یک گروه دهشت افغان شناخته می شود کمک کننده توصیف کرده است. دیدار مقام های امریکایی با نمایندگان حماس پیرامون رهایی یک گروگان امریکایی اسرائیلی متمرکز بود. در این حال اسرائیل گفته است در نظر دارد یک هیئت مذاکره کننده را برای بحث در مورد آتش بس در غزه امروز به قطر اعزام کند. شرح بیشتر در این مورد را از سعید عزیزرحمن مشنوید.
هزاران اسرائیلی در پایان هفته اخیر در نزدیکی وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو گرد هم آمده بودند. و از حکومت می‌خواستند تا با گروه حماس بر توافقنامه رهایی گروگانان توافق کند. در عین حال در واشنگتن رئیس جمهور دونالد ترامپ تایید کرد که حکومتش اولین مذاکرات مستقیم با حماس را برقرار کرده است، اقدامی که بیانگر تغییر پالیسی قبلی ایالات متحده مبنی بر مذاکره نکردن با تروریست ها می باشد.
ما با حماس بحث هایی داریم. در این بحث ها ما اسرائیل را کمک می کنیم، زیرا ما در مورد گروگانان اسرائیلی صحبت می کنیم و ما هیچ چیز را در مطابقت به شرایط حماس انجام نمی دهیم. ما پول نمی دهیم. در حقیقت من 59 گروگان را بیرون کردم و ما در بدل آن هیچ چیز ندادیم.
پیام حامیان و اقارب گروگانانی که در بیرون از وزارت دفاع اسرائیل تجمع کرده بودند، دستیابی به توافقنامه رهایی گروگانان باقی مانده و مخالفت با از سرگیری جنگ با حماس بود.
ده ها نفر با ما آمدند تا به حکومت بگویند که دوباره به داخل غزه نروند، این جنگ را توقف دهید و همه گروگانان را دوباره به کشور برگردانید.
طی روزهای اخیر یک مذاکره کننده حکومت ترامپ برای بحث پیرامون موضوع رهایی گروگانان با گروه حماس دیدار کرده بود و این دیدار را کمک کننده توصیف کرده است.
فکر میکنم در جریان چند هفته شاید یک نتیجه خواهی بود. میتوانم بگویم که به باور من چیزهای زیادی است در مورد آن چیزی که حماس میخواهد، آن چیزی را که قبول خواهند کرد، آن چیزی که اسرائیل میخواهد و قبول خواهد کرد. به یک توافق برسیم. فکر میکنم به یک توافق وجود خواهد داشت که بر اساس آن نه تنها آمریکایی ها بلکه همه زندانیان بیرون خواهند شد.
در عین حال برای باشندگان خان یونس در باریکه غزه کمبود نیازمندی های اولیه همچنان ادامه دارد. اسرائیل تا زمان رهایی همه 59 گروگان باقی مانده از سوی حماس ورود هر چیز با شمول مواد غذایی، مواد سوخت و دارو به این باریکه را منع قرار داده است. اسرائیل گفته است که در تلاش برای پیشبرد مذاکرات با مقام های مصری و قطری یک هیئت مذاکره کننده را دوشنبه به قطر میفرستد.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ماه فوریه دهمین سالگرد دومین توافقات منسک بود. سلسله از توافقنامه ها که پس از سلسله شکست های نظامی از سوی روسیه بر اوکراین تحمیل شد. این توافقات تلاش ناموفق برای پایان دادن منازعه در پی الحاق سرخود قلمروهای دونباس اوکراین به روسیه بود. توافقات منسک همچنین به این هدف صورت گرفت تا روسیه را از تهاجم بر اوکراین باز دارد. هر دو طرف مکررن این توافقات را شکستاندند. روسیه به گونه فاحش چنین کرد. سپس به تاریخ 22 فوریه سال 2022 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نهایت توافقات منسک را ملغا اعلام کرد و دو روز بعد از آن بر اوکراین حمله کرد. جان کلی سرپرست نمایندگی بدیل ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت روسیه این توافقات را امضا کرد، اما هیچ یک از تعهدات توافق شده به آن حتی یکی آن را هرگز تطبیق نکرد، نه به پروتکل منسک یا بسه اقدامات منسک، نه به انبوه از پادرمیانی ها از سوی گروه تماس سه جانبه. او گفت توافقات آتش بس خروج نیروهای نظامی خارجی از قلمرو مستقل اوکراین، انحلال گروه های مسلح غیر قانونی در شرق اوکراین که از روسیه حمایت دریافت می کنند و بازگرداندن کنترل بخشای قلمروهای مرزی بین المللی اوکراین و اوکراین شامل این تعهدات است. کلی گفت در عوض روسیه به گونه پیوسته و مکرر برای تضعیف مقصد بنیادین توافقات منسک عمل کرد، جنگ را تشدید بخشید و تلاش‌های نظارتی بین المللی را تضعیف کرد. سفیر کلی گفت که ایالات متحده خواستار اوکراین مستقل و مرفع است، اما ما باید با این درک شروع کنیم که بازگشت به مرزهای اوکراین پیش از سال 2014 یک هدف غیر واقعی است. او گفت پیگیری این هدف توهمی تنها سبب بدرزا کشانیدن جنگ و ایجاد مشقت بیشتر می شود. صلح پایدار برای اوکراین باید شامل تضمین های قوی امنیتی باشد تا اطمینان حاصل شود که جنگ دوباره آغاز نخواهد شد. سفیر کلی گفت که با این حال هیچ سؤال متوجه حقایق اساسی و غیر قابل انکار نیست که اوکراین یک کشور مستقل و آزاد است و جنگ غیر قانونی روسیه برای تسخیر اوکراین منشور ملل متحد را نقض می کند. به گفت روسیه باید فوراً جنگ را علیه اوکراین متوقف کند که نه تنها قانون بین المللی را نقض می کند بلکه یک خطای استراتژیک برای روسیه است. راه آسان کنونی از راه مذاکرات است. اگر روسیه در عوض راه دشوار را برگزیند، هزینه های بزرگتر و فزاینده را بر اقتصاد خود و خسارات را در میدان جنگ متحمل خواهد شد. جان کلی، سرپرست نمایندگی بدیل ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده با پایان دادن کشتار و برگرداندن ثبات به اروپا متحد است. اوکراین، روسیه و متحدان اروپایی ما باید بخشی از مباحثات باشند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
باشندگان گرینلند در آستانه برگزاری انتخابات کلیدی در حال قرار دارند که پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر این که امریکا می تواند سرزمین قطب شمال آنها را تصرف کند در محور توجه جهانی قرار گرفتند. گزارش اسوشیتد پرس را از نجیبه خلیل مشنوید.
اکثریت 57,000 نفر گرینلندی در این قلمرو نیمه خودمختار از تهدیدهای ترامپ برای به دست گرفتن کنترل سرزمین غنی از مواد معدنیشان نگران و متاثر هستند، زیرا رئیس جمهور ترامپ میگوید ایالات متحده به گرینلند به خاطر امنیت ملی نیاز دارد. در خلال نگرانی ها در مورد مداخله خارجی و خواست ها مبنی بر این که مردم گرینلند باید سرنوشت خود را کنترل کنند، صدر اعظم این جزیره برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام را برای سه‌شنبه 11 مارچ اعلام کرد.
این انتخابات برای مردم گرینلند مهم است. این فرصت است برای مستقل بودن و انتخاب کردن. فکر می کنم همه ما باید انتخاب کنیم. مردم باید تصمیم بگیرند که چگونه انتخاب کنیم و چگونه مستقل باشیم.
گرینلند قلمرو خودمختار دنمارک است، متحد دیرینه ایالات متحده که پیشنهادات ترامپ را رد کرده است. دنمارک همچنین حق استقلال گرینلند را به رسمیت شناخته است. گرینلند برای جهان حیاتی است، اگرچه بسیاری از مردم جهان ممکن است متوجه آن نباشند. ایالات متحده و سایر قدرت‌های جهانی به موقعیت استراتژیک آن در قطب شمال چشم دوختند. مواد معدنی ارزشمند کمیاب آن که در زیر یخ‌ها قرار دارد، میلیاردها بشکه نفت آن، ظرفیت آن برای کشتیرانی و مسیرهای تجارتی آن، در حالی که اقلیم رو به تغییر است. آدو سوینسن، کارمند مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، می گوید
دولت گرینلند این ظرفیت را دارد که باید در حال حاضر بین حفظ روابط با دنمارک، یعنی حاکم استعماری سابق خود که هنوز از نظر اقتصادی با آن وابسته است و سالانه 700 میلیون دلار کمک دریافت می کند، و ایالات متحده که ناگهان با تهدیدات فراسرزمینی خود را نشان می دهد نقش بازی کند.
یک معاهده با ایالات متحده و یک پایگاه نظامی ایالات متحده در گرینلند همچنین به واشنگتن اجازه می دهد تا در مورد دفاع از این قلمرو اظهار نظر کند.
شنوندگان شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، وقت خوش داشته باشید.